أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق در مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحة مع الصلوات. بحثی که داشتیم عرض به حضرتون که از کتاب شریف وسائل الشیعه داشتیم باب جهاد نفس در آستانه ماه‌های سلوکی هستیم، ماه مبارک رجب، شعبان و ماه مبارک رمضان. جا دارد که این بحث رو با خودمون بکنیم و قدری جلو بریم انشالله. اجمالا جلسات گذشته این بحث شد که باید اون چیزی که انسان بهش ایمان دارد عمل کنه و اگر عمل نکند باعث می شود که هم نشون بده که ایمان نداره و هم ایمان بالا نمیره و انسان بالا نمیره و هم تثبیت نمیشه. نمیشه انسان ایمان داشته باشه و بعد عمل نکنه، اون ایمان نیست در حقیقت. این آیه مهمی که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، این کلمه طیبه که خود وجود این انسان است، این به اون سمت صعود میکنه. منتهای مراتب چی بالاش میبره اینو؟ و العمل الصالح یرفعه، عمل صالح هست که او رو بالا میبره. حالا اینجوری نشه که تا ما برخی از بحثا پیش میاد بگن آقا جون یا دلت پاک باشه یا مثلا فرض فرمایی که برو به کار مردم برس، مثلا این اون درست آدم باید به کار مردم برسه حتما، دل انسان باید پاک باشه، ولی عمل صالحی که توصیه کردن انسان باید انجام بده تا بتواند واقعا بالا برود. اگر این نبود خب برای چی توصیه کردن؟ استدلال خیلی واضحی. چرا خودشون انجام میدادن؟ خب خودشون انجام ندن، میگفتن دلت پاک باشه یا مثلا از این چیزا. این روایت از همون مواعظ اخلاقی است که در همون کتاب شریف وسائل الشیعه در باب وجوب عمل اون روایت آمده. چون روایت پرمایه‌ایه من این روایت رو میگم که چندین جلسه شاید همین روایت بیستیم، روایت رو هممون این نباشه که مثل قرآن که گفتن بلا یکن همکم آخر از سوره، قرآن میخونی یه جوری همتو نذار تموم کنی، چون که اینجوری شما تأمل نمی کنی، اینو در خود تطبیق نمیدی، بهره آیه رو نمیبری. ولا یکن همکم آخر از سوره، همت رو نذار سوره تموم شه، همت رو نذار به آخر از سوره برسی. یعنی این جد این روایت هم اینجور روایت رو هممون، ما الان بحث حجم خوانی نداریم. حجم خوانی یه چیزی هست ما تو حوزه داریم که خلاصه با حجم زیاد میخونیم دیگه، اون یه کار دیگه است، ما اون کار رو نداریم، ما میخواییم بهره ببریم. از من یه نکته باز دوباره مقدمتاً عرض بکنم، تعدادی از این خوبی ها و فضائلی که میشنوید به تناسب شخصیت خودتون و شخصیت سلوکی خودتون و توان و قدرتی که در خودتون دارید تعدادیش رو جدا بکنید و سرش مقاومت کنید. طبیعتاً اینجوری نیست که شما بتوانید، ماها بتوانیم مثلا همه ی آنچه که میگن ما بتونیم انجام بدیم، ولی گزیده ای از اینها رو مثلا فرض کنید یه بخشی نماز داره باشه. اما بیش از اینه، اینه خوب دقت کنید، بیش از اینی که در اون سبد چه گذاشته اید مهم باشه، صبر و مقاومت و پایداری در اجرای اون مهمه. شما ممکنه مثلا 5 صفحه قرآن گذاشتید، یه مثلا زیارت عاشورا گذاشتید، مقدار نماز مستحبی گذاشتید و اینها. اون چیزی که توش خیلی مهمه پایداری توشه، بیش از این که چی گذاشتید مهم باشه. در اون داستان قارون دارد که قارون فخرج علی قومه فی زینته قال الذين يريدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. قارون با اون جلال و جبروت که خلاصه حرکت میکرد، کسایی که اراده حیات دنیا داشتن گفتن خوش به حالش بابا، زندگی اینه، این حظ عظیم اینه. بعد دارد که وقال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. حظ عظیم اون نیست، حظ عظیم چیز دیگه است که و ما یلقاها الا صابرون. رسیدن به اون حظ عظیم احتیاج به صبر داره، احتیاج به پایداری داره، احتیاج به مقاومت داره. لذا بنده توصیه میکنم خودم رو و شما رو، اولا اینجوری نباشید که بگید که من هیچی برنامه سلوکی نمیخوام داشته باشم، همینجوری حل وقتکی خلاصه هستیم همین، نه زیارت عاشورایی میخونم، نه قرآنی میخونم، نه نمازی میخونم، نه بکایی برای خودم برنامه ریزی میکنم، نه سجده طولانی میرم، نه 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 نه، هیچ کدوم این کارا رو نمی کنم و میخوام که فلان. این یه توهمه رفقا، این توهمی است که در ذهن ما جا انداختن. این هم که میگن دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، این مال مراحل عالیه، مال مراحل ابتدایی نیست. اصلا جذبه مال مراحل عالیه، میگن جذبه هم برای سالکه، جذبه هم برای سالکه است. و باز استدلالم رو تکرار میکنم، اگر این چیزا اینجوری بود خب خودشون میگفتن همین کارا رو بکنید، و حالا که یک برنامه دیگری به ما دادن و این اعمال ما رو توی جاهایی تثبیت میکنه. اینو مقدمه. پس این نباشه ضمن اینکه یه برنامه‌ای داشته باشید، اون برنامه رو خودتون میتونید بذارید. آقا قد جعلت طبیب نفسک، حالا کسی دیگه هم میتونید کمک بگیرید. آقا گزیده‌ای از اینا رو مثلا ببینید، بعد امتحان میکنید مثلا میبینید نه خیلی سنگین نمیشه، مثلا 40 روز نمیشه این کار رو انجام داد، خورده بالا پایین میکنید، کفش بشه 40 روز که 40 روز این کار رو انجام میدید، بعدش ادامه میدید، همین چله به چله ادامه میدید. اینقدر هم لزومی نداره برنامه رو متنوعش بکنید، حالا ممکنه یه آیتم برمیدید یه آیتم دیگه میذارید توش اینجوری، ولی اینجوری نباشه که رو فکر بکنید مثلا یه دور دیگه مثلا یه غذایی که مثلا حالا فعلا قرم سبزی خوردیم اون اصلا غذا رو عوض کلا آبگوش میخوریم، مثلا لزومی نداره به این. و ما یلقاها الا صابرون، خلاصه صبر بیشتر توش مهمه تا اینکه اون آیتمش چیه. تو خب اینجا الان همین. لذا اینجا که فرمودن که ان ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل لعلی علیه السلام، توصیه‌ای که به حضرت علی فرمودن پیغمبر، یا علی اوصیک فی نفسک بخصال فاحفظها. این نکتهش اینه، من تو رو توصیه میکنم به خصالی که اینو محافظت بکنی، چون که محافظت نکنی از دست در میره، مراقبت نکنی از دست در میره. اینجوری نیست که یک ویژگی برای شما میماند، نه برای شما این ویژگی نمیماند. البته این دلداری رو به خودمون میدیم مبنی بر این که پرسیدن برخی ها این ویژگی ها درشون یه حدی جبلیه، خب گفتن سجیهیه براش، حالت سجیه داره، جبلی اصلا اینجا بعضی ها مثلا به صورت جبلی آدم های اهل بذل و بخششی هن. گفتن بعضی باید نیت بکنن به خودشون فشار بیارن تا این کار رو بکنن. گفتن صاحب النیت افضل ام صاحب السجیه، اونی که باید به خودش فشار بیاره این کارو بکنه بهتره، یا این که امجی جبلی اینجوریه؟ جبلی خوش اخلاقه. گفتن کدوم؟ گفتن صاحب النیه. اونی که با فشار این کار انجام میده، اونی که زور میزنه، زور مهمه. لیس للانسان الا ما سعا، سعی مهمه خودش، سعی کنه. لیس للانسان الا ما سعا، سعی مهمه. اونایی که خانوادگی یه جوریان و در جبلتشون این قضیه گذاشته شده و بی زحمتن تو این چیزها، اونا باید یه کارایی رو هدف گیری بکنن که زحمت داره. این کار برای ما خیلی زحمت داره، برای اون زحمت نداره. او باید یه کاری رو هدف گیری بکنه، خیلی زحمت داره. کار ما رو نباید هدف گیری بکنه. لذا این معنا رو خود حضرت امام در 40 حدیث در یکی از این جایی که توصیه به همین 40 میکنن، همین رو میگند که عجب این 40 نشینی ها باشه، ممکنه برای انسان رفته رفته عادت بشه، یعنی تحملش بره بالا. این باید وزنه بیشتر رو شروع بکنه، باید وزنه بیشتری رو شروع بکنه. مثل همین حقیقت وزنه بزن هایی که به حجت با تمرین رو باید چیزایی شروع میکنن، ولی خب طبیعتاً وزنشون عوض میکنن. بعدش یه نکته ای داره، میفهمم قال ثم قال اللهم اعنه، خدا کمکش کن، علی رو کمک کن. یه نکته بسیار مهم داره، من همین رو توضیح بدم جلسه، اینم توضیح بدم. ببینید این که به ما توفیقی الا بالله و اینها، گاهی آقا تو ما شکست نفسی انگار داریم میکنیم. مثلا میگیم که یه این کارو شما، میگیم نه بابا ما که آخه، بعد حسمون شکست نفسیه. مثلا ما درسته ما خودمون انجام میدیم و خودمون این کاره ایم اینا، ولی تو لفظ چیز دیگه ای رو میاییم، به عبارتی لفظ توحیدی میاییم. با طرف به خوش میگم الاکبر، خدا آقا همه میگن الاحقر، که گفت اونا منظورشون همینه. این موقع مثلا درم میخواد گندگی کنه میگه الاحقر. خب حالا هر کی الاحقر گفت نه، مثلا آقای بحثت هم میگه واقعا اونا همین الاحقره، واقعا رسیده. یعنی شما نگاه بکنید این عدیه ما رو نگاه بکنید که چقدر این حس بندگی و ذلت و اینی که انگار دارن میان جهنم دیگه، مثلا خودشون قسیم النار و الجنه، ولی یه جوری برخورد کردن این حس واقعیه که خودشو در معرض جهنم میدونه و یه جوری فغان میزنه که انگار وسط جهنم الان. خدا صبر تو اعلی عذابه فکیف اصبر عن فراق، چیکار بکنم با فراق، چیکار کنم؟ خب خدا من کسی هستم که انا صاحب الدواه العظمى، من صاحب ماجراهای بزرگم، من گناهای بزرگی انجام دادم. یعنی هی به این ضعف خودش داره توجه میکنه. انا الذي على سيد هجترا، انا الذي عصيت جبار السما. این هی داره این رو با خودش میگه. یه بحثی ما داریم تو اخلاق، اینو خوب خوب دقت بکنیم. اخلاق ما توحیدیه. یعنی چی؟ یعنی قرار نیست صرفاً به یک ویژگی اخلاقی رفتاری برسیم منهای توحید. مثال بزنم، مثلا فرض کنید صبر یکی از ویژگی‌های اخلاقی جدی تأکید شده تو قرآنه. تو دین صبر به عنوان یکی از مصادیق جدی اخلاقیه. گاهی اوقات انسانی روی مشکلات و مکروهات و بأسا و ضرا قلدره، کلن یه ویژگی اینجوری داره، آدم قلچماقیه، آدم کم نیاریه، کلن این مدل ویژگیش اینجوریه. یا رو حساب بقیه اصلا میخواد کم نیاره، خم به ابرو نیاره. خب این توحیدی نیست دا، ما قرنی به این برسیم. حتی گاهی اوقات ممکنه خوب هم باشه، مثلا رو پهلوانی شه، مثلا یه روحیه پهلوانی و داشمشتیگری الانجوری داره، این روی این رو مشکلات جزع نمی کنه، صبر میکنه. این چیز بدی هم نیست دا، ولی اصلا اینی که این مشترک بین همه جای دنیا اینا، قرار به این برسه شخصا، یعنی در نظام توحیدی قرآنی قرار شخص برسه که یه آدم با فتوتیه، مثلا جوون مرد بازی در میاره، این میخوام تاکید کنم ویژگی خوبیه، ولی این اخلاق توحیدی نیست. گاهی آدم حتی ممکنه بد باشه، یعنی رو کل دیگران خلاصه چی نمیکنه، کم نمیاره اونجوری، یعنی کل گذاشته به عبارتی با دیگران، این که اساسی بدی هم هست، خواهد کل بقیه رو بخوابونه. اخلاق های ما و توصیه های اخلاقی ما توحیدیه، سلوک توحیدیه، اصلا صبرش صبر سلوکی توحیدیه، یعنی رسیدن به این چیزیست که من هیچ کارم، وگرنه اگه من یه کاریم او همون قارون باز دوباره که قال انما اوتی تو بو علا علم اندی، که آقا بنده درس خوندم، دوده چرا خوردم، زحمت کشیدم به یه چیزی رسیدم. ما قرار نیست بگیم که آقا زحمت کشیدیم، پدر خودمون در آوردیم، اهل مجاهدت شدیم، زحمت کشیدیم، شکار کردیم، اینجوری کردیم، اونجوری کردیم، رسیدیم به این، به این روحیات رسیدیم. خب نه، اینو بگیم. لذا شما خدا در قرآن به پیغمبر میگه وصبر و ما صبر که الا بالله، صبرت نیست مگه به مدد الهی، این دیگه اگه از مدد الهی خارج بشی صبر نیستی، تو قلدری، تو قلدری با وصبر و ما صبر که الا بالله. یه جای دیگه میگه وصبر لحکم ربک فانک باعیننا، تو زیر نظر مایی، ما حواسون بهت هست، این مایی میبسد، تو بدون مایی، اینو بفهم با خدایی، اینو بفهم این رو هده خداست. تو کوشش میکنی، به قول حافظ گرچه وصالش نبه کوشش دهن، هر قدر دل که توانی بکوش، تو کوشش میکنی ولی به تو، به کوشش تو نمیدن اینا، این هبه ایه، ما مسئولیت کوشش داری ولی به کوشش ما نمیدن. اهل نظر معامله با آشنا کنن، به کوشش ما نمیدن، به هبه اون ور میدن. وصبر و ما صبر که الا بالله، وصبر لحکم ربک فانک باعیننا. شما تمام مفاهیم صبر رو برید در قرآن نگاه بکنید که میگم خلاصه از آب گذشته است همش، یعنی یه دونش هم نیست که اینجوری نباشه، همش وصل شده به یه جریان توحیدی که تو تش در بیاد که آقا من کاری نیستم، من چی کارم، خدا باید هبه کنم، من یه تلاشی میکنم. اونقدر که به ما گفتن افرعیتم ما تحرسون، من حارسم، من این دونه رو میذارم تو زمین، انتم تزرعون و نحن زارعون، تو زارعی یا من زارعم، افرعیتم ما تمنون، تو منیریزی، انتم تخلقون و نحن الخالقون، من خلق میکنم تو خلق میکنی، تو چی کاره ای ازن تو عالم، اگر رسید به این که تو چی کاره ای، تو هیچ کاره ای، اینا همش خداست و اینا هبه خداست، که اگر برسیم ما آخرش تایی این بحثا برسیم این که ما کاره ایم، ما کاره ای هستیم، اگر به این برسیم دقیقا به ضد خودش بدل شده این چیزا. بزن اینی که و ما توفیقی الا بالله، میخوام این کارها رو انجام بدم، و ما توفیقی الا بالله، این توفیقشو خدا میده، هیچ کسی دیگه هم نمیده، کار منم نیست، حسبی من هو حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کان مذکن تو لم یزل حسبی، حسبی الله لا اله الا الله و علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. اصلا تمام این مفاهیم توکل، تسلیم، یعنی که من که نمیتونم کار ببرم جلو، که خدای منو از من بگیر، این اتش خدا منو از من بگیر، به عهده من نباشه که من دارم این کار رو میکنم، که بعداً برای خودم فاکتور بکنم که من این کار رو خودم کردم، این سواد رو خودم دارم، خودم دارم این رو حفظ میکنم، خودم دارم علم کسب میکنم، ببین من چه کارایی، این منه، این همون بخش نجس استکباری قضیه همینه. لذا این مفاهیم اخلاقی اینو بدونید در همین ابتدا اللهم اعنه و کمکش کن علی رو، خدا باید کمک میکنه. و اصلا از حالا تازه یه تفاوتی هست بین این که حالا خدا آدم رو داره مثلا کمک میکنه یا آدم واگذار کرده. اینا دیگه خیلی وقتا خدا انسان رو به یه جایی میرسونه انسان واگذار کنه، اصلا واگذار بکنه داستانو، که تو اوج سختی ها اینجوری میشه. از اوج سختی ها نترسیم. خیلی وقتا توحید و سلوک تو همین است. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، خدا به مادر موسی گفتش که بچه تو شیر بده. یعنی شرایط که طبیعیه، خب تو بچه تو شیر میدی دیگه. این حالا اگه ترسیدی چی؟ و اذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. ترسیدی بنداز تو آب. اگه بگی من بچه بزرگ میکنم، میام بفهمم بزرگ کنم ببینم تو این شرایط، تو باید من بچه ها میسپرم تو آب، میدم تو آب دیگه، خدا من نمیتونم، میدمش تو آب. فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، نترس ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه، بسپر. نه اینکه وظایف خودشو در قبال چه انجام نمیده، ولی دیگه به جهت روحی داره میسپره. تو این شرط خود من نمیتونم، من نمیتونم، شرط عادی نیست، من نمیتونم. یا عادی بود من شاید کاری میکنم، الان دیگه عادی نیست. دست بچه یه موبایل هوشمنده که با یه وی پی ان هر جا دلش بخواد میره، دست منم نیست. خدا تو نگرش داره. اینجا ها اونجاییست که خلاصه انسان باید تسلیم بشه و خیلی وقتا انسان رو میرسونن به مرز اینه که فهمیدی نمیتونی، فهمیدی دست تو نیست، فهمیدی نباید گندگی کنی، فهمیدی کارتون نیست. برای همین است که کافی شما دو شب نماز شب بخونید، سه شب نماز شب بخونید، چهار شب نماز شب بخونید، چون شیطان از دست راست میاد به ایمانه هم میاد، از دست راست میاد خدمت شما و این کار برای شما جلوه میده. شما اینقدر حال میکنی، برای خودت فاکتور میکنی، بعد یک گناهی میذاره تو کف دسته که دیدی هیچی نیستی. یعنی تهش بفهم دیدی هیچی نیستی، خدا داره حفظ میکنه، فلان صحنه رو نگاه نمیکنی، فلان گناه انجام نمیدی، خدا داره بیدارت میکنه، خدا داره بیدارت میکنه. نصف شب میگه بلند شو بیاد دم در خونه من، میگه حرف حسابت چیه اینا؟ حالا دیگه دور بر نداره، چهار شب بیدار شدم و دیگه ما از این گناهکاران فاصله داریم میگیریم. اینجوری که بکنی فاکتور کنی برای خودت تمومه، اونجا پوزت رو میگیرن به خاک میمالن. از همیشه بگی که و ما توفیقی الله بالله، گرچه وصالش نه به کوشش دهن، هرچند هر قدر دل توانی بکوش. خدا اون بکوششم تو دامن ما بذارین، ما که اهل کوشش، تو توفیق کوششم، اینم خودش توفیقیه. توفیق کوشش ما چه توفیق کوشش ده؟ از ما چه توفیق عزم شده؟ خدا عزمشم بده. خدا همه چی خودت درست کن. هر چقدر انسان بی هویت تر بکنه خودشو، اون هویت اصلیه القایی شکل میگیره و او رو به القا میبرن. هر چقدر بی هویت تر و بی شخصیت تر خودشو برای خدا معرفی بکنن، اون رو میکشن و میبرن، می نمایند و می ربایند. سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرا، ای بی بصر من میروم او میکشد قلاب را. ای بی بصر من میروم، یه سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرا، یه ای بی بصر من میروم او میکشد قلاب را. او قلاب رو میگیره میکشه، چه وری میکشه؟ ما باید مقاومت کنیم؟ نه، او که حکیم مطلق، ما هر وری میکشه بگذر بکشه، او میکشد قلاب را. لذا اللهم اعنه، خدا کمکش کن علی رو. ما به ما صبر رو که لا بالله به عیوننا، اینا مفاهیم باید به صورت جدی در ما وجود داشته باشه. یه صلواتی هم خب عرض به خدمتون که این بحث انشالله متداوم امام شناسی که میخوایم انجام بدیم که باید به لبه های ظهورش توجه کنیم. ما امام شناسی نمیخوایم انجام بدهیم که آخرش تکلیف امروز ما روشن نشه. اصلا چنین بحث امام شناسی بحث نمیگم بدیه، ابتریه. مثلا فرض کنیم ما حالا امامو شناختیم، مثلا الان چیکار کنم؟ من اصلا نسبتی دارم با امام یا نه؟ اصلا من جایگاه الان امام، اگر اضطرار الالحجه هست، من جایگاه امام الان میدونم چیه؟ یعنی کار ویژه امام الان چیه؟ میدان بازی امام زمان الان چیه که من برم تو اون میدان بازی؟ اگر من میدان رو اشتباه کنم، ندونم امام باطن مثلا یعنی چی، بعد میشه همین چیزی که من هی حرفای عاشقانه ای خوبه، هی میگم من میخوام برم امام زمان رو پیدا کنم ببینم، اصلا نمیدونم که آقا من امام زمان اصلا تو این میدان بازی نمیکنه الان که تو بخوای بری ببینی. میدان بازی امام زمان نیست که تو بری ببینی، الان امام زمان گرانیگاهش یه جای دیگه است، تو باید اون فعال بشه تا تو میدان بازی امام باشی. دقیق میفرمایید؟ مثلا فرض فرید الان میدان بازی امام هدایت به امره، غیبت از بدن رو داره با هدایت به امر جبران میکنه، که اون که بعدا انشاءالله خواهیم گفت که غیبت سر من اسرار الله و بسیار اتفاق خوبیه که افتاده، تو بدی نیست و انقدر اتفاق خوبه و رشد آفرینه که در روایات ما دارد که چنانچه ائمه دیگه هم قیام میکردن و حکومت رو به دست میگردن باید غیبت اتفاق میفتد، چون این صحنه رشد باید اتفاق میفتد. لذا شما نمیدونی الان تو چه بازی هستی، هی میزنی تو سر خودت، بازی فوتبال تو داری هندبال بازی میکنی، الان بازی این نیه، الان زمین این نیست، زمین پیدا کردن، زمین بازی پیدا کردن امام زمان نیست. البته دیدن امام زمان یه توفیقیه حتما، ولی زمین بازی و گرانیگاه امام زمان این نیست. اصلا قرب و بعد نسبت به امام زمان و دستور گرفتن از امام زمان در این قالب نیست، در قالب‌های ملکوتیه. یعنی هر کسی باید دستور ویژه خودشو از امام زمان به القاء بگیرد. زمین بازی الان اینه، حالا توضیح میدم ما بعدا. چون که گرانیگاه امام هدایت به امره، الان هدایت به ملکوته، ملکوت شیء رو داره هدایت میکنه، تناسب با ملکوت باید پیدا، با ملکوت امام باید پیدا بشه. یعنی به این نیست که من برم امام، این مال دوره ظهور ائمه بوده که ائمه بودن سوار خر و استر میشدن، اسب و استر میشدن، خوشون میرسوندن به مدینه، جوهل تو فداک چیکار بکنم الان؟ ما اون موقع بوده، اون موقع بدنی در کار بوده، الان دوره غیبت از بدنه، اصلا قرار نیست اتفاق بیفته. رشدش اصلا تو چیز دیگه است، رشدش در دیدن امام زمان نیست، رشد تو یه چیز دیگه است. لذا ما در بحث امام شناسی همه اینا رو برای تو آیه روایت بخونم فضل الهی، یعنی که ما سطح معارفمون نسبت به امام بره بالا و بفهمیم که آقا همین الان من باید روزی 100 بار دستورم و هی المستغاثه بکه یا صاحب الزمان، من دستورم از امام زمان بگیرم. خدا یا امام زمان، من الان یه غیبت بدنی پیدا کردم، الان دستوری که میفهمید چیه؟ اینی که در روایت دارد که قرب و بعد دیگه وجود نداره تو اونجا، الان قرب و بعد نداریم، اصلا امام زمان قرب و بعد نداره الان با کسی، چون که مسئله یه چیز دیگه است. بدن رو میخوای در روایت داریم همه دیدیم وقتی حضرت ظهور میکنن، مثل یوسف که برادرها دیده بودن، گفتن ای انت یوسف، یوسف تویی؟ دیدیم که اینو بدن رو میخوای که همه دیدیم، دستور رو میخوای، دستور بدنی نیست، دستور یه جور دیگه است، باید یه جوری دیگه بگیری. لذا ما از بحثایی که می کنیم از اینجا یه امتداد بحث دوره غیبت و ظهور ازش باید استخراج بکنیم، وگرنه ما رو در تاریخ گیر میندازه، در شرایطی گیر میندازه که امروز اون شرایط نیست اصلا. دقت میفرمایید؟ این حرف بسیار حرف کلیدی و مهمیه. و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، اسباغ نعمت شده، یعنی نعمت ریختن ظاهره و باطنه. ائمه گفتن این نعم ظاهری، امام ظاهر، نعمت باطنی، امام باطنه، امامی که مظهر اسم الباطنه، مظهر اسم از ظاهر نیست دیگه. بعد شما با این نعمت داری برخورد از ظاهر میکنه، داری احکامی که مربوط به ظهور این هاست میخوایی همه رو امتداد بدی دوره غیبت، برای همین هی مویه های دوره ظهور میکنی و فکرم میکنی که دوره ظهور، ظهور امام، که از این بحثای ما انشالله این در خواهد اومد که دوره ظهور چجوریه، الان من چیکار بکنم، چون که یه خطیه که امتداد داره پیدا میکنه، من اون نقطهشو بگم، تو این نقطه های وسطیشو باید خود در بیاریم و در بیاریم که اینجا چیکار باید بکنیم. بعضی فکر میکنن دوره ظهور برمیگردیم به دوره اهل بیت، باز دوره اونجوری که عقب رفته که، یعنی ما برگردیم باز دوره ظهور اهل بیت، مثل اینکه اهل بیت هستن دو. آقا این سی صحنه رشد درست کردن با این ویژگی ها برای ما که فلان بشه و دیگه توضیحاتش خواهد اومد انشالله. بحث رو ادامه دار دارم میگم، پیگیری بفرمایید از این بحث هست که باید پیگیری کنید. من رسیدم به اون رشته، بعدش میگم حالا صحنه بعدی، یعنی برگردیم به دوره زورمون که عقب رفته که. زنگ من داشتم با وزنه مثلا 10 کیلویی میزدم، بعد ما رو آوردن وزنه 100 کیلویی رشد کردم، میگم حالا چی کار کنم؟ میگم 10 کیلویی. آقا این چه رشدی هستن؟ که رشد نیست. ما قرار نیست برگیریم به ظهور امام، دوره ظهور امام، به یه چیز دیگه قرار برگردیم، اون چیز دیگه رو باید تعریف کنیم. لذا هدف از بحث امام شناسی یه بحث معرفتی خشک خالی نیست که میخواد مثلا یه خصوصی بحثی رو، اصلا از این بحث ما نداریم دین، از این بحث خشک خالی بی امتداد نداریم. بحثا خیلی روشن از توحیدش هم بحثی که استخراج میشه یک بحث جدی با لبه‌های اجتماعیه. من توی منبرام این موقعی عرض کردم شما همین آیات ابتدای 6 آیه ابتدای سوره حدید که دیگه اوج توحیده، که همین فرمودن توحیده در آخر الزمان، علمای آخر الزمان بخوام بفهمن این 6 آیه رو باید چی بکنن بفهمن. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم الله بما تعملون بصیر. فلان اینا این 6 آیه که گفتن بالاتر از این ما توحید نداریم، مثلا کسی دی دنبالش نگرده، فمن رام بعد از ذالک فقط هلک، کسی بخواد بعد از این توحید گیر بیاره دیگه هلاکته بعد از این. همین این دیگه همین 6 آیه که این 6 آیه رو بینی و بین الله بخواد کسی توضیح بده، درست توضیح بده، 60 جلسه است حتی همین 6 آیه. خب 6 آیه ولی سوره حدید گفتن برای علمای آخر زمان این آیات نازل شده. خب تا بحث توحید رو میگه آیه بعدش آیه 7 آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. فهمیدی توحیده؟ فهمیدی مال مالتو نیست؟ فهمیدی همه چی له ملک السماوات والارض و الی الله ترجع الامور؟ فهمیدی اینا رو؟ خروجی به حالا خروجیش اینه، آمنوا بالله و رسوله، ایمان بیار به خدا، و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، انفاق بکن از پولای من نه از پولای خودت، چون که توحیده دیگه، تو که پول نداری که، از پولای من بردار انفاق کن، و انفقو مما جعلکم مستخلفین فی. لذا تمام بحثای توحیدی قرآن هم با خروجی های اجتماعی سیاسی فلان هاست، یعنی همینجوری بحث نمی کنی که شما رو هوا نگر داره که بالاخره یه بحث توحیدی شنیدیم. بحث انسان کامل که مقام امامته
که برخی تو همین وای میسن، خروجیشو نمیگیرن. راجع به این است که انسان کامل است که تعلیم اسماء شده است و همه اسماء الهی در او پیاده شده است و شده است خلیفت الله و شده است واسطه تل فیض، واسطه هر فیضی. خب امام اینه. حالا بعدش خروجی این حرف، خروجی این معرفت، خروجی این معرفت ما باید تو آیه 213 سوره بقره بگیریم موقع که پایه فکر و اینی که این جایگاه رو پیدا کرده شده انسان کامل، این بحث وجودیش این مدلیه، حالا بحث امتداداتش اون مدلیه. باید شما چنین برخوردی انجام بدید. ببینید اینا رو مجبورم تو این جلسات اول یه تعدادی روشن بکنم. اینا همه این عربیایی که دارم میخونم آیه قرآن ها، حرف خداست، حرف من نی. شما یه موقعی از خدا راجع به عبودیت وجودی صحبت میکنه، میگه همه این عالم عبدن، این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، همه عالم عبدن، یعنی همه عالم خدا مالک حقیقیشونه، حقیقتا خدا مالک است، هیچ کسی دیگه مالک نیست، حقیقتا خدا مالک است. خب این به این میگن چی؟ میگن عبودیت وجودی، یعنی حقیقتا اینجوریه. اینو که میگه خروجی میگیره. خروجیش چیه؟ عبودیت سلوکی. شما رو میگه ما اعبد الله. رو چه پایه‌ای؟ رو پایه عبودیت وجودی، حالا عبودیت سلوکی، حالا عبودیتی که شما باید این عبودیت رو داشته باشی، یعنی شما بندوار باید بیای پیش خدا. چرا؟ چون که واقعیتت بنده است، واقعیتت بنده است. برای همین داریم استق و اسمن که کسی رو خودش بذاره، پدر مادر روی نفر بذارن، صادق ترین اسم عبدالله، چون که واقعیت آدم عبدالله. حالا یه نفر اسمش رو بزن جمال، حالا باید بررسی بشه این مثل خوشگله خوشگل نیست اینا، ولی عبدالله ها نیشه اسم رو تحبیه عبدالله دید. این وجودی اینجوریه، حالا بیا عبد شد، چون که عبدی اصلا خودت، این تطابق داره. حالا این که امام این جایگاه رو داره، این پایگاه رو داره که او انسان کامل از خلیفت الله هست، چه از چه از چه از انسان کامل جایگاه داره، تو نمیتونی یه خروجی بگیری به این نخوره. خروجی این سیستم یه بحث دیگر رو وجود میاره و باید پایبند بشی. اگه او خلیفت الله است، خروجیش یه چیز دیگه است که حالا دیگه جلسات بعد بحثش رو خواهیم کرد. ولی فعلا یه مختصری باید راجع به جایگاه امام به جهت وجودی عرض بکنیم که اون بشه مقدمه‌ای برای بحث اضطرار علل امام. اضطرار علل امام بفهمید اصلا امام اضطرار ما داریم تو چی؟ آیا صرفا در بحث وجودی ما اضطرار داریم؟ چون که این عالم بالاخره چینشش یه جوری که انسان کامل لازم داره اینه، یا نه عالم احتیاج به حضور امام داره توی جای دیگه؟ اگه اینجوری حالا زمان غیبت چیکار بکنیم؟ پس زمان غیبت پس چیه؟ اگر دلائل بر اضطرار علل امام یه همچین زمان غیبت، چیه وضعیتش؟ ما داریم چیکار میکنیم؟ اینها انشالله بحثی که با روایات و آیات، انشالله آیات در امتدار، روایات در دامنه اون، این بحث رو انشالله با هم دیگه پیش خواهیم برد و محصول این شاید مثلا مدت شاید حداقل مثلا 60-70 جلسه بشه. محصول این 60-70 جلسه انشالله ما رو به معرفت الامام و تکلیف خودمون راجع به این بحث معرفت الامام برسونه. این بحثایی که دیگه هیئت نمیشه کرد، خب این بحثای هیئتی نیست، یه خورده درسیه. با عزتون تو هیئت 5 جلسه 3 جلسه چیز باید بگیم حلشون تماشو بره. اینجا باید آیات رو بیاریم، روایات رو بیاریم، بحث رو ادامه بدیم تا به نتیجه مطلب صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهر. آقای رستمی اومدن؟
آیون صاحبان برنامه آیه روسته چون قرار مولودی بخونن میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها روز زن و اینا هم هست و واسه به تمام این روز مادر و روز زن و همه این چیزا حالا تا بیان من دو خطم اینجوری بگم اونی که واقعا قدر و قیمت مادر رو ببینه مادر طرف اومده گفته من گناه نکرده ندارم هر گناهی رو کردم توبه دارم یا ندارم حضرت گفتن مادر داری یا نداری باشه گفتن پدر مادر داری یا نداری گفته مادر ندارم پدر دارم گفتن برو احترام بذار به پدرت و نیکی بکن و خلاصه خیلی دیگه پدرت برس این تاوان اون جبران اون گناهایی که کردی وقتی میره حضرت به بغلیا میگن لوکانت امهو کاش مادر داشت بنده با این سنی که ازم گذشته من ندیدم یه موقع ایشان مشکی بود مهم نبود الان سر صورتم سفید شده و اینو میگم و یه عالمه کیسایی که دیدم دارم میگم من ندیدم کسی پدر مادرش علل خصوص مادرش از اون راضی باشه و اون عاقبت به شر بشه و ندیدم کسی پدر مادرش ازش ناراضی باشه به خصوص مادرش و اون کارش به روال بگذره بره جلو نمیشه نشده حتی تو طلبگیش هم نمیشه طلبگیش که ریزخاری سفره امام زمان هم نمیشه اینو ما به عنوان مدیر حوزه دیدم نمیشه کارش در نمیاد باید مادرش ازش راضی باشه چرا معلوم نیه که کس نکشود و نکشود به حکمت این معما را چرا باید مادرش راضی باشه خب مگه چی مگه نمیخواد ریزخاری امام زمان بکنه فلان چرا اینجوری باید باشه چراش معلومه ولی اینجوریه بذار قدر مادر رو پدر مادر علل خصوص مادر رو اگه در قید حیات نیستن مثل مادر من در قید حیات نیستن یه جوری باید زندگی بکنید همه بگن خدا پدر مادر تو یامرز اگه در قید حیاتن برسید عاشقانه برسید اینجوری نباشه که خب زن گرفتید دیگه مادر رو خلاصه فراموش میکنید و مادری دیگه خبری نیست و دیگه حالا یه گهگدار یه تلفنی هم این خلاصه اینو نکته اول داشته باشید راجع اون کسی هم توی همسر دارید یکی از چیزهای خیلی مهم همسرداریه بدون غضبه معمولا این غضب داره خانواده ها رو فلج میکنه غضب نکنید تند نشید تو خانواده شگاه این ما مردا شدیم گاو نومنشیر میره سگدون میزن زحمت میکشه چیکار میکنه میاد خونه چهار تا اوقات تلخی میکنه سر این داد میزنه اونو اذیت میکنه و فلان اینا آخرش چیزی که در ذهن از خودش به جا میذاره یک موجود پلید پلشت و بد اخلاق نمیدونم اینا اون داستان سعد ابن معاذ رو یادآوری بکنید سعد ابن معاذی باشید که پیغمبر اونجوری براش مایه گذاشت و زحمت کشید و دفنش کرد و چیکار کرد و دوید پشت سر جنازش و اینا وقتی گذاشتن تو خاک مادر سعد گفتش که مه یا مادر سعد گفت هنی علک الجنه بهش گوارات باد اینجوری که پیغمبر حضرت گفتن مه یا ام سعد تون نرو ان لسعد فی القبر ضغطتون سعد عذاب قبر داره الان چرا عذاب قبر مگه شما اینجوری تشریح که گفتن به خاطر که من اهل این خلق و سوئن سوء خلق داشته نسبت به اهل اینو جدی بگیرید این داستان آقای حسنزاده رو جدی بگیرید آقای حسنزاده یه کج خلقی کرده بود تو اون منطقه ایرا اونجا که بودن حالا کج خلقی خودشون دیگه رتبه خودشون یه خلاصه حالش عوض شده بود بالاخره خستتون نکنم بلند شد یه اتوبوس گرفت رفت تبریز پیش آسد حسن الهی استادشون برادر علامه علامه تواتر در زد خلاصه من کی فلان من حسن زادم فلان پذیرای تعارف و هنوز سر صحبت باز نشده بودن آقا رو خدمت حضرت بودیم، گفتن حسنزاده با این کاراش میخواد ما رو ببینه. حالا چی کار کردی؟ یه کاری کردم که برای همون اومدم. چی؟ داد مختصری زده آدم رو عقب میبره. این آقای سعادت پرور، آقای پهلوانی، شاید علامه طباطبایی، استاد آقای تحریری، که این منطق سلوکی علامه با آقای سعادت پرور ادامه پیدا کرد، آقای پهلوانی ادامه پیدا کرد، خدا رحمتشون کنه. شون میگه من یه سوء خلقی تو خونه کردم در عالم معنا، تو حالت مکاشفه بهش گفتم 20 سال عقب رفتی، 20 سال عقب رفتی، خراب نکنید، خراب نکنید. هرچی هر حرف غیر منطقی هم شنیدیم حرف بزنیم، اصلا خراب نکنید، زیر میز نزن، رو میز بزن، زیر میز نزن دیگه، داد و بیدادیش نکن قضیه رو، اما رو میز صحبت کن، بحث کن، حرفتو بزن، دیدی داره به مراع و جدال تبدیل میشه، ولش کن، ول کن، نگو ای کم بیارم اینجا بعدا رو سرم سوار میشن اونا این چیزا. اینجا باید واسه همه میخوان، یه گربه ای هست همه میخوان در هجله دارن سر ببرن، این گربه رو باید دم هجله واسه چیزش بکنیم. اونا اینجوری جوری کار آدم پیش نمیره، مانع میشه، اینا موانع. نکنی گاهی اوقات این موتورها هست رو جک، یعنی جک های چیز دوچرخه های اینجوری مینداختن رو جک، شما گاز میدی ولی نمیره، یه چیزی وجود داره، گیریه، این رفته رو جک، هرچی هم گاز میدی نمیره، یا میره دنده عوض نمیشه، دیدی مثل اینکه با دو داری گاز میدی، دندهش عوض نمیشه، انگار داری گاز میدی ولی سرعت نه، یه چیز اشتباهی اتفاق افتاده. اینا معمولا همین این دلشکستن ها و دلخوری ها و اینا هست، اینا رو ببینید، اینا همین هست. حواستون خیلی جمع بکنید، بکنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.